درود و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. با ویژه برنامه دیگر در خدمت شما هستیم به مناسبت سالروز قتل روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت. بینندگان گرامی، 106 سال پیش در چنین روزی دو نفر از محبوب ترین و برجسته ترین چهره های جنبش کمونیستی، یعنی روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت، توسط باندهای فاشیستی به قتل رسیدند. در بزرگداشت این دو شخصیت ماندگار امروز در سالروز قتل آنها گفتگویی داریم با رفیق روبن مارکاریان، فعال سوسیالیست و کمونیست. ابتدا قبل از اینکه سراغ رفیق روبن بریم، ویدیو کوتاهی از تجمع هواداران این دو فعال برجسته و کمونیست در شهر برلین که روز دوشنبه به یاد آنها برگزار شد می‌بینیم. بعد میریم پیش مهمان گرامی برنامه. خوش آمدگویی میکنم به مهمان گرامی برنامه رفیق روبن مارکاریان، فعال سوسیالیست و کمونیست و از کادرهای سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر. رفیق روبن، خوش اومدید به این برنامه.
منم درود میفرستم به شما، به همه همکاران شما در تلویزیون حزب کمونیست و همه بینندگان.
سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. رفیق روبن، برای شروع این گفتگو بهتر معرفی کوتاهی داشته باشیم از روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت. شما اگه ممکنه به کوتاه‌ترین شکل ممکن این دو شخصیت برجسته را برای ما و بینندگان معرفی کنید و در حد توان برنامه.
بله، روزا لوکزامبورگ در سال 1871 در یکی از شهرهای لهستان به نام کنگرس در یک خانواده یهودی به دنیا اومد. خانوادهشون بعداً به پایتخت ورشو مهاجرت میکنن، در اونجا مستقر میشن و روزا لوکزامبورگ در اونجا بعد از پایان دبستان وارد دبیرستان میشه. وارد دبیرستانی میشه که خیلی از نقطه نظر سیاسی فعال بود و اینها، و اونجا باید بگیم که در اون دوره دوره‌ای بود که لهستان تحت سیطره تزاریسم روس قرار داشت و در تمام این جمهوری‌ها ناچار بودن که زبان روسی رو به عنوان زبان اول تدریس کنن. بنابراین در همون محافلی که در واقع به طور خفا زبان لهستانی رو می رفتن تمرین می کردن، یاد می گرفتن، زبان ادبیات لهستانی رو یاد می گرفتن، روزا لوکزامبورگ وارد این محافل میشه و به تدریج با فعالین چپ و سوسیالیست آشنا میشه و در اونجا یک حزبی بوده، تشکیل شده بوده در اون دوره به نام حزب پرولتاریا. این عضو فعال حزب پرولتاریا میشه. این حزب یک اعتصاب عمومی سازمان میده در لهستان علیه در واقع سیطره تزاریسم در لهستان که رهبرانش دستگیر میشن، اعدام میشن. روزا لوکزامبورگ ناچار میشه که به مخفی بشه یک مدتی تا از آسیا بریزه، ولی از اونجایی که توسط پلیس تزاری تحت تعقیب بوده از مرز لهستان و سوئیس عبور میکنه و در سال 1889 وارد زوریخ آلمان میشه، در زوریخ سوئیس میشه، در اونجا میره دانشگاه در رشته حقوق، اقتصاد و همینطور تاریخ، فلسفه، علوم طبیعی و همینطور ریاضیات. و جالبه که در اون دوره در اون مدرسه خیلی از فعالین از کشورهای دیگه از جمله مثلا لوناچارسکی معروف از روسیه اونجا بود، یا لئو یوگیش که باز خودش لهستانی بود در اونجا تحصیل میکرد. به هر حال آشنایی های زیادی در اونجا به وجود میاد، همینطور با سوسیال دموکرات های آلمان. تا فارغ التحصیل میشه و در رشته اقتصاد سیاسی، باید گفت که او اولین زنی در اروپا و جهان بوده که در واقع دکترای اقتصاد سیاسی رو دریافت میکنه. از این نظر خیلی جالب هست این مسئله. بعد به آلمان میره و در اونجا در آلمان مستقر میشه، به حزب سوسیال دموکرات آلمان میپیونده و از اونجا که خیلی پرشور فعال و یک نویسنده بسیار توانایی بود، خیلی سریع میتونه به یکی از ستاره های رهبری حزب سوسیال دموکرات آلمان تبدیل بشه، به طوری که در برلین یک مرکز آموزشی سوسیال دموکراسی آلمان او رو به عنوان مدرس سوسیالیسم و علوم اقتصادی و سیاسی اونجا وارد میکنن و خیلی از رهبران حزب در اون موقع از کسایی بودن که او این در واقع آموزش ها رو بهشون میداد و اینا، تا میرسیم به انقلاب 1905. البته در این فاصله بگم که درسته که خیلی نقش سنگین و وزینی در سوسیال دموکراسی آلمان داشت، ولی یک پاش کماکان در لهستان بود با لئو یوگیش. در سال 1993 حزب سوسیال دموکرات پادشاهی لهستان و لتوانی رو تأسیس میکنن و در واقع در این حال خیلی از نوشته ها و مقالات رو به لهستانی می نوشتن، اونجا می فرستن. انقلاب 1905 که شروع میشه، اینا هر دو یوگیش و روزا بر می گردن به ورشو و در اونجا شروع می کنن به شرکت در مبارزه انقلابی. واقعا روزا در عرض مدت کوتاه بیش از 100 مقاله، جزوه، کتاب و مقالات متعدد به هم زبان آلمانی و برای اطلاع آلمانی ها و همینطور به زبان لهستانی می‌نویسه، منتشر میکنه. ولی از اونجایی که پلیس تزاری اینا رو خیلی خطرناک تشخیص داده میده، اینا رو تو جوان 1906 دستگیر میکنن، میبرن زندان و اینا، ولی کماکان از زندان مقالات مربوط به این حزب که اسمش پرچم سرخ بود، ارگانشو کماکان مینویسه و در همون موقع است که مقاله معروفشو به نام اعتصاب عمومی مینویسه که حالا بعدن میشه بهش بپردازیم و اینا. بعدن حالا از طریق یک سلسله تمهیداتی که دوستانش به کار میبرن از زندان آزاد میشه و میگرده به آلمان بعد از شکست انقلاب. فصل بعدی مبارزات روزا لوکزامبورگ در واقع برمیگرده به دوره قبل از جنگ که به صراحت اون تضادهای قدرت‌های امپریالیستی میرفت که جنگ جهانی اول رو در واقع رقم بزنه. در اینجا بود که روزا لوکزامبورگ به شدت مخالف جنگ بود و اینجاست که آشنا میشه با کارل لیبنکنشت که البته اینا با هم بودن در یک حزب فعالیت میکردن، با کارل لیبنکنشت و فرانس میرین که اونم از چهره های خیلی سرشناس سوسیال دموکراسی آلمان بود، گروه انترناسیونال رو به وجود میارن که مخالف جنگ بودند و اینا. در همین دوره است که در واقع کارل لیبنکنشت هم انتخاب میشه به عنوان نماینده پارلمان در پارلمان آلمان در فراکسیون سوسیال دموکرات های آلمان و اختلاف خیلی شدیدی در حزب سوسیال دموکرات شکل میگیره. جناح راست و جناح میانی میان و در واقع از جنگ امپریالیستی حمایت میکنن. اینجا در واقع یک شکاف بسیار قطعی در حزب سوسیال دموکرات میفته که در واقع محور اصلی تاج در واقع انترناسیونال دوم بود. در همین ارتباطه که روزا لوکزامبورگ با لنین در واقع انترناسیونال سیمروالد رو تشکیل میدن و اعلام انشعاب میکنن، میگن که در واقع سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم در واقع تبدیل شده به چرخ پنجم در واقع جنگ امپریالیستی و داره طبقه کارگر و زحمتکشان جهان رو به کام جنگ امپریالیستی سوق میده. در همین جاست که باز اینها یک نشریه‌ای در میارن به نام اسپارتاکوس و اونو پخش میکنن علیه جنگ و شروع میکنن به فعالیت علیه جنگ، که هم روزا لوکزامبورگ دستگیر میشه و هم کارل لیبکنشت در جوان 1916 اینا دستگیر میشن، به دو سال و نیم زندان محکوم میشن و به همین شکل تا اینکه میرسیم به روزا لوکزامبورگ در زندان بوده تا انقلاب نوامبر 1918 آلمان به وقوع میپیونده و در اون انقلاب هست که بعد از اون انقلاب در زندان ها باز میشه و کارل لیبکنشت میان بیرون و تلاش میکنن که یک بخش مهم انشعابی از جناح راست حزب سوسیال دموکرات رو، که در واقع حزب سوسیال دموکرات مستقل آلمان بود، او اسپده بود، اونا رو قانع کنن که موضع انقلابی اتخاذ کنن. اونا میبینن که نه، اونها هم در واقع بین دو صندلی نشستن و سازش میکنن با جناح راستی که بعد از سقوط در واقع قیصریزم قدرت رو به صورت موقت جناح راست سوسیال دموکرات آلمان در دولت به دست گرفته بود. به همین خاطر در اواخر دسامبر 1918 اینها میان و حزب کمونیست آلمان رو پایه‌گذاری میکنن که کنگره در آخر دسامبر تشکیل میشه، اول ژانویه 1919 اعلام حزب کمونیست آلمان کاپده اعلام میشه و اینها. بعد چند روز بعد در واقع یک قیامی به وقوع میپیونده، یک هفته بعد، نه روز بعد، که در واقع هم کارل لیبکنشت و هم روزا لوکزامبورگ ازش حمایت میکنن، اگرچه روزا لوکزامبورگ معتقد بود که توازن قوا طوریه که ممکنه این در واقع قیام ضربه بخوره به خاطر اختلافی که در بین سوسیال دموکرات ها به وجود اومده بود، به ویژه وزن خیلی قوی سوسیال دموکراسی، بخش راست سوسیال دموکراسی، ابرها و شایدمان ها که در قدرت بودن، ولی به هر حال این قیام سرکوب میشه. خود در واقع جناح راست ابرمن که زمانی شاگرد خود روزا لوکزامبورگ در دانشکده حزبی حزب سوسیال دموکرات بود، در واقع گروه های فاشیستی به نام فرایکوف و که اینها در واقع از کهنه سربازان جنگی جنگ جهانی اول بودن و گروه های ترور و اینا بودن، میفرستن برای سرکوب در واقع حزب کمونیست و عناصر و اعضای اونا رو، اصلی اونا رو دستگیر میکنن، به ویژه روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت رو دستگیر میکنند و بدون محاکمه و هیچی میبرن. بعد از شکنجه در واقع در شقیقه اونها گلوله شلیک میکنن، ترور میکنن و اونها رو در کانال آب در برلین میندازن که بعدن در همین 15 ژانویه و بعدن جسد اونها کشف میشه و اینها. به هر حال این به سوال چیز کوتاه کار. در مورد کارل لیبکنشت هم بگم، او هم در همزمان هم سن با روزا لوکزامبورگ در سال 1871 در لایپزیگ متولد میشه. پدرش ویلهلم لیبکنشت همراه با بیبل پایه‌گذار از دوستان نزدیک کارل مارکس و فریدریش انگلس بودن و پایه‌گذار حزب سوسیال دموکرات آلمان بودن. او میره و اون هم اقتصاد حقوق و اینها میخونه و بعداً در دانشگاه لایپزیگ و برلین بعد از فارغ التحصیلی دفتر وکالت درست میکنه که از کسانی که تحت تعقیب سیاسی بودن یا طبقات پایین اینا بهشون خدمات حقوقی میدادند و اینا باره در حزب سوسیال دموکرات هم از سال 1907 تا چند سال رئیس در واقع جوانان سوسیالیست بوده و همونطور که گفتم انتخاب میشه در چیز در به عنوان نماینده در رایشتاگ و به قول معروف یک فراکسیون یک نفری به وجود میاره در مخالفت با اختصاص بودجه تایید بودجه جنگی و به این شکل به سر نامش به سر بسیار در بین تمام سوسیالیست های اروپا خیلی میپیچه به عنوان کسی که حتی یک نفره در برابر سیاست های نادرست میسته و فراکسیون یک نفره درست میکنه با اینا و همونطور که گفتم بقیه سرنوشت او با روزا لوکزامبورگ مشابهت داره و پیوند خورده.
بله خب رفیق روبن، خودتونم پراکنده تو صحبتاتون اشاره کردید که چه کارهایی رو توی آلمان روزا لوکزامبورگ انجام داده و چه فعالیت‌هایی داشته، ولی من میخوام به طور جزئی‌تر اگه بشه یه نگاهی هم به این موضوع بندازیم که روزا لوکزامبورگ در جنبش سوسیالیستی آلمان در اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 چه نقشی داشته و چجوری نقشش تا امروز ماندگار بوده؟
ببینید یکی از چیزهای خیلی مهمی که بعد از اینکه روزا لوکزامبورگ میاد و به آلمان و تبعی آلمان میشه و در حزب سوسیال دموکرات به سرعت رشد میکنه و رابطه خیلی نزدیکی اون موقع با کارکاوتسکی که تئوریسین اصلی حزب سوسیال دموکرات آلمان و بزرگترین تئوریسین جنبش سوسیال دموکراسی در اون دوره بوده و اینها خیلی میتونه رشد کنه در ارگان حزب، در مدرسه حزبی و غیره. اولین کسی است که خیلی تیز متوجه خط برنشتاین، ادوارد برنشتاین میشه که ادوارد برنشتاین شروع میکنه در واقع به تدوین که خودش هم قبلا از همکاران و از نزدیکان فریدریش انگلس بود، فریدریک انگلس بود و اینا آدم معروفی بود، ولی بعدا به قول معروف میچرخه و به طرف راست میلنگش به طرف راست میچرخه و شروع میکنه به اون تئوری معروف خودش که هدف مهم نیست، جنبش همه چیزه و به این شکل شروع میکنه به تبلیغ و ترویج و توریزه کردن نوعی رفورمیزم و اینکه ما باید به تدریج آلمان قیصری رو تا اونجایی که میتونیم دموکراتیزه کنیم و گام به گام بریم به طرف سوسیالیسم و اینکه انقلاب سوسیالیستی و تحولات سوسیالیستی رو اگه بخوایم در دستور بذاریم این اشتباه است و به جنبش و لطمه میزنه، اساس جنبشه نه اینکه هدف یا سوسیالیست. اینجاست که روزا لوکزامبورگ کتاب معروفش رو اصلاح یا انقلاب رو می‌نویسه و در اونجا در واقع این مسئله رو بسیار اساسی باز میکنه. یکی از آثار کلاسیک بسیار جنبش مارکسیستی هست، در اونجا میگه که ما از اصلاحات دفاع میکنیم، منتها اصلاحاتی که سرمایه‌داری رو محدود کنه، اصلاحاتی که پیشروی طبقه کارگر و توده های پایین بشه و راه رو برای انقلاب باز کنه. در حقیقت اصلاحات میگه رفرم های غیر رفرمیستی، اینطوری فرموله میکنه، در حالی که اصلاحاتی که اصلاح تثبیت سرمایه‌داری، محدود کردن طبقه کارگر و تقویت سلطه طبقه حاکمه در واقع چشم به این داشتن، در واقع آویزان شدن به طبقه حاکم و خداحافظی با جنبش کارگری و جنبش طبقاتی است و در حقیقت ضمیمه شدن به در واقع طبقه حاکم است. این خیلی مهم بوده که یکی از مهمترین مبارزات رو که حتی پیشروتر و پیشقدمتر از کاوتسکی بود، یعنی واقعا همونطور که لنین میگه این عقاب تیز پرواز جنبش پرولتری بود که خیلی سریع میتونست در واقع تغییر جهت نیروهای سیاسی رو تشخیص بده. مسئله بعدی همونطور که اشاره کردم مسئله جنگ بود. اولین کسی بود که متوجه شد که حزب سوسیال دموکرات دیگه داره میره به طرف باتلاقی که این باتلاق اون رو تبدیل میکنه به چرخ پنجم قدرت ها و جنگ های امپریالیستی و از این نظر هست که به سرعت در واقع موضع میگیری میکنه علیه این جنگ. مسئله بعدی که خیلی مهمه توجه روزا لوکزامبورگ بود به مسئله زنان و اینکه رهایی زن، سوسیالیسم بدون رهایی زن ممکن نیست و بنابراین با همون حزبی خودش کلارا زتکین اینها کسایی بودن که در واقع در همون دوره اومدن و 8 مارس رو به عنوان روز جهانی زن اعلام کردن مشترکاً و در واقع این یک افتخار بزرگی برای جنبش سوسیالیستی و کمونیستی هستش که این فعالین مثل کلارا زتکین و روزا لوکزامبورگ بودن که مبتکر جهانی کردن مسئله رهایی زنان بودن. در مورد جنگ امپریالیستی هم که من گفتم که در اونجا خیلی قاطع در واقع انشعاب کرد از چیز از حزب، تلاش کرد اول از طریق نوشته توضیح و بسیاری از آثاری که در اون دوره نوشته حزب رو از اون بیراه خارج کنه ولی چون موثر نشد همونطور که گفتم یک گروه انترناسیونالیستی رو تشکیل دادن و طوری شد که اینها رو دستگیر کردن و به زندان انداختند و اینا. و مسئله مهم دیگه اینه که در واقع او کسی است که پایه‌گذار به حزب کمونیست آلمان هست و با پایه‌گذاری حزب کمونیست آلمان در واقع یک راه نوینی رو در برابر جنبش کمونیستی آلمان باز کرد، جنبش سوسیالیستی و کمونیستی آلمان باز کرد، اگرچه در واقع در اون اوائل شکست خورد حزب با ضربات بسیار شدید جناح راست سوسیال دموکراسی مواجه شد و اونها رو کشتند، ولی به هر حال روزا لوکزامبورگ از این نظر خیلی توجه داشت که پیروزی انقلاب در یک کشوری مثل آلمان میتونه پشتوانه‌ای برای انقلاب روسیه باشه به خاطر اینکه روسیه کشور عقب مانده بود و آلمان یکی از پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری بود و این دو بتونن به این شکل از طریق تعامل و کمک متقابل جنبش سوسیالیستی رو در جهان گسترش بدن. از این نظر هست که و خیلی مسائل دیگه که در این وقت برنامه نمیتونیم بهش بپردازیم، در واقع میشه گفت که یکی از تنها چهره های از تا آخر انقلابی در واقع جنبش سوسیالیستی آلمان هست که محبوبیت مثلا جهانی وسیعی دارن او و کارل لیبکنش که تا امروز هم پابرجاست.
بله. خب در سال 1918 در حالی که روزا لوکزامبورگ در زندان بود جزوه‌ای نوشت درباره انقلاب اکتبر که البته پس از مرگ او منتشر شد این جزوه. بعد انتشار این جزوه این نوشته به یکی از بحث انگیزترین آثار او در میان سوسیالیست‌ها تبدیل شد. رفیق روبن، با عرض پوزش، کدام جنبه از نوشته روزا لوکزامبورگ این مباحث را برانگیخت و درست کرد و علتش چه بود؟
ببینید، یکی از مهمترین مسئله‌ای که بعد از انتشار این جزوه خیلی بحث برانگیز شد، اون نقد روزا لوکزامبورگ از برخورد حزب بلشویک با آزادی‌های سیاسی و دموکراسی در انقلاب اکتبر. در کتاب انقلاب روسیه، همونطور که شما اشاره کردید، این قسمت به ویژه از این نظر اهمیت داره که اولا روزا لوکزامبورگ به صورت قاطع از انقلاب بلشویکی، از انقلاب اکتبر 1917 حمایت میکنه و میگه اونها کاری کردن، بلشویکا، که در واقع تاریخ جهان رو و فصل نوینی از تاریخ جهان رو رقم زد و میگه جسارت اونها ستودنی و فراموش نشدنی هستش. ولی میاد در واقع بعدن میپردازه به اشکالات انقلاب اکتبر و به ویژه لنین و تروتسکی و از جمله مهمترین مسئله رو برمیگرده به مسئله دموکراسی. ما میدونیم که لنین از همون اوائل، از 1903، از جزوه دو تاکتیک سوسیال دموکراسی، موقعی که با تزاریسم مبارزه میکردن میگفتن که اولین گام در برقراری دموکراسی در روسیه فراخواندن یک مجلس مؤسسانی است که در شرایط آزادی‌های کامل سیاسی بتونه به جای حکومت موروثی تزاریسم یک جمهوری واقعا مردمی ایجاد کنه. خب انقلاب 1905 شکست میخوره، تزاریسم دوباره احیا میشه، انقلاب فوریه 1917 تزاریسم رو حذف میکنه، ولی در واقع در شوراهایی که در اونجا ایجاد شده بودن، چون غلبه با اسرها و منشویکا بود، اونها با لیبرالها سازش میکنن و نمیخوان دولت مجلس مؤسسان رو فرا بخونن. در تمام فاصله بین انقلاب فوریه تا انقلاب اکتبر، حرف یکی از شعارهای معروف بلشویک‌ها که لنین فرمولی کرده بود این بود که انتقال قدرت به دست شوراها شرط برگزاری آزاد مجلس مؤسسان است. بعد از انقلاب اکتبر، خب مجلس مؤسسان فرا خونده میشه خیلی سریع و در اونجا بلشویک‌ها و اسرهای چپ که متحد بلشویک‌ها بودن اکثریت رو از دست میدن و در واقع لنین اونجا میاد و مطرح میکنه که مجلس مؤسسان باید حکومت در واقع شورایی رو به عنوان تصویب کنه، به عنوان حکومتی که در واقع پایه مردمی در روسیه و در اون محدوده های تزاریسم و اینها داره، که در واقع طبیعیه که اکثریت نداشتن. بعد از اینکه اکثریت نداشتن، اونو منحل میکنه. خب در اینجا روزا لوکزامبورگ یکی از مهمترین انتقاداتش اینه که میگه که بلشویک‌ها میان و استدلال میکنن که چون روسیه یک کشور دهخانی بوده، از 130 میلیون 100 میلیون دهخان بودن، خیلی اصلا خبر نداشتن در اون فاصله کوتاه که اصلا چه اتفاقی افتاده و این بلشویک‌ها هستن که مخالف جنگ بودن و تلفات جنگ رو اغلب دهخانان سربازان دهخانان فقیر بودند و اینا، و بلشویک‌ها خواهان تقسیم زمین بودن به دهخانان و تمام این شعارها رو نمی‌دونستن اصلا، و بنابراین جناح راست در واقع اسرها که احزاب دهخانی بود از این ناآگاهی استفاده کردن و تسلط پیدا کردن. میگه خیلی خوب، شما اگه بپذیریم که مجلس مؤسسان مجلس در واقع روسیه قدیمه، حالا که شما قدرتتون رو تثبیت کردید در سراسر کشور، الان بیایید فراخوان بدید برای مجلس مؤسسان. میگه که شما چطور میتونید در واقع مدعی سوسیالیسم باشید، حکومت اکثریت باشید، ولی با رأی اکثریت در واقع حکومت نکنید، و موقعی که رأی اکثریت رو نمیارید بیایید بازی رو به هم بزنید، بازی دموکراسی رو به هم بزنید و اینا. این مسئله. و بعد مسئله دیگه میاد انتقاد میکنه به اینکه بلشویک‌ها شروع کرده بودن به محدود کردن آزادی احزاب دیگه. در اونجا این جمله معروف رو مطرح میکنه که میگه آزادی یعنی آزادی دگراندیش، و الان آزادی موافق که معنی نداره. آزادی اگه من مثلا موافق این خودم بگم آزادی، کسانی که منو تایید میکنه، این دیگه آزادی نیست. و این آزادی یعنی آزادی دگراندیش به یک کلمه قصار اصلا در ارتباط با تعریف آزادی تبدیل شده و اینها، و هر کسی میخواد یک جمله بسیار مضبوط و کاملا قوی از آزادی بیان کنه، خب این رو میاره. در این زمینه میاد اینها رو تعریف میکنه در کتاب انقلاب روسیه، و اونجا میگه که اگر شما به این شکل باشه که در این مسیر بخواید پیش برید، در واقع اینطوری خواهد شد که حزب تبدیل خواهد شد به کمیته مرکزی، کمیته مرکزی تبدیل خواهد شد به پولیت بورو، دفتر سیاسی و اون رهبر، و همه باید اونجا وایسن و کفزن در واقع چی بشن، اون رهبری بشن و اینها. چون آزادی نیست، چون دموکراسی هست شده، زندگی واقعی از بین خواهد رفت. بعد اینجا هم اشاره میکنه همین شوراهایی هم که وجود دارن و در اوایل انقلاب واقعا زندگی فعال درش وجود داشت، انتخابات، در واقع رقابت با بخش‌های مختلف، پلورالیسم سیاسی و غیره، میگه این زندگی واقعی هم فرو خواهد مرد و در واقع این شوراها تبدیل خواهند شد به یک سلسله در واقع فرم‌های جامد و مرده‌ای که در واقع مهر لاستیکی اون بالا هستن. و از بلشویک‌ها میخواد که این رو در واقع دوباره برگردم، به ویژه حرف تروتسکی هم انتقاد میکنه که میگه تروتسکی در تعریفش میگه که آقا دموکراسی برای ما دست پاکیره، فقط زمانبره، اینا چیه؟ ما میخواییم دنیا رو عوض کنیم، بنابراین این چیزها رو، تشریفات رو باید بذاریم کنار، باید بزنیم بریم دنیا رو عوض کنیم، سریع مناسبات رو تغییر بدیم. میگه آره اینطوری شما اگه بخواید برید دنیا عوض نمیشه، به خاطر اینکه شما میشید که فعال مایشا و معلوم نیست که پاسخگوییتون از دست میدید، و اون نیروی حیاتی که طبقه کارگره که اون باید حکومت کنه، شما میشینید به جای طبقه کارگر، یعنی شما به نیابت از طبقه کارگر میشید یک حزب نیابتی به نام سوسیالیسم. این اون به سراب انتقاد اساسی است که در این کتاب، در این جزوه روزا لوکزامبورگ با اینکه در زندان بوده و اینا می‌نویسه و بسیار درخشانه. و بعد از تجربه انقلاب شوروی و سوسیالیسم قرن بیستم، بسیاری از مارکسیستایی که خواهان بازگشت به مارکس و سوسیالیسم مارکسی بودن، که در واقع سوسیالیسم یعنی تعمیق دموکراسی، یعنی رفتن دموکراسی از سطح سیاسی به سطح اقتصادی اجتماعی، و سوسیالیسم یعنی در واقع سوسیالیسم از پایین، یعنی خود مردم، در واقع حکومتی مردم، در واقع این مسیر روزا لوکزامبورگ رو ادامه دادن. از این نظر این نقد روزا لوکزامبورگ بسیار درخشان و اساسی است.
خب به نظر شما رفیق روبن، نقطه نظرات روزا لوکزامبورگ امروز هم برای جنبش سوسیالیستی اهمیت خودش رو حفظ کرده؟
کاملا. من 6 مورد میتونم بگم اینجا خیلی مختصر که چرا اهمیت داره. به سوال نظرات روزا لوکزامبورگ. اولینش از همین بحث آخر شروع کنیم، مسئله رابطه دموکراسی و سوسیالیسم. واقعیت اینه که سوسیالیسم همونطور که مارکس در خود مانیفست که سند پایه‌گذاری جنبش سوسیالیستیه میگه طبقه کارگر اول باید در نبرد برای دموکراسی پیروز بشه، دموکراسی رو به دست بیاره و بعدم بره برای تغییر نظام سرمایه‌داری و بنای سوسیالیسم. خب اینجا این مسئله بسیار مهم است که همونطور که توضیح دادم اون مسیری رو که بولشویک‌ها طی کردن اون مسیری بود که رفتی به سوسیالیسم مارکسی نداشت، ولی در واقع روزا لوکزامبورگ نه فقط روی این مسئله تاکید داشت در تمام نوشته های خودش و بعد از در واقع فوت مارکس و انگلس که یک مقوله‌ای به نام دیکتاتوری پرولتاریا در واقع مسخ شد از طرف خیلی از سوسیال دموکرات ها، پل لافارگ، همین ویلهلم لیبنکنش، ژان ژورس و بسیاری دیگه و حتی کاوتسکی و اینها که دیکتاتوری پرولتاریا یعنی اینکه ما قدرت رو به دست میگیریم و برای اینکه سوسیالیسم رو بنا کنیم باید مخالفین رو سرکوب کنیم و از بین ببریم و اینا. این مفهوم جایگزین در واقع اون تعریف مانیفست شد و اینها. روزا لوکزامبورگ در اینجا در واقع تنها کسی بود در اون مورد، نه فقط در آلمان، در کل سوسیال دموکراسی جهانی که تفسیرش از دیکتاتوری پرولتاریا که اون اصطلاحی که مارکس و انگلس به کار برده بودن تأکید میکرد که اونها این کلمه رو به عنوان حاکمیت طبقه کارگر به کار بردن، به عنوان دولت کارگری، دولت اکثریت به کار بردن، نه اینکه به دولت، اینکه دولتی که میخواد مخالفینشون رو سرکوب کنه و بنابراین بهانه بده برای این سرکوب. این مسئله رو همونطور که اشاره کردم بعد از روزا لوکزامبورگ ما مثلا نیکوس پولانساز و بعد که کتاب مقاله معروف رو نوشت به نام که به این نام که سوسیالیسم یا دموکراتیک یا سوسیالیسم نیست و بعد از اون ده ها و شاید بگیم که صد ها اندیشمند چپ و سوسیالیست این تئوری بازگشت به مارکس رو تدوین کردن، در زمینه‌های مختلف اون رو باز کردن و راه جدیدی رو برای سوسیالیسم پایه‌گذاری کردن که همون ادامه راه روزا لوکزامبورگ. دومین مسئله که خیلی مهمه در روزا لوکزامبورگ نقش طبقه کارگر و جنبش از پایینه، ابتکارات پایین از اعتصاب عمومی، از اشکال مختلف بسیار مبارزه و او کسی بود که به شکل خیلی دقیق معتقد بود که ما کسایی هستیم که این نیست که به طبقه کارگر به عنوان یک چی میگه خمیر مجسمه سازی برخورد کنیم که بخوایم شکل بدیم، از بالا دستور بدیم و اینا. ما باید همراه بشیم در واقع با جنبش های واقعی که از پایین میجوشه و میاد بالا و اینها اهمیت داره. ما باید اون افق دور رو نشون بدیم، افق رهایی رو در برابر این جنبش ها بذاریم به طوری که این جنبش ها در واقع محدود نشن به مسائل روزمره، بلکه افق آینده رو ببینن. ولی این مسئله رو خیلی روش تاکید میکرد، از این نظر خیلی اهمیت داره. مسئله رفرم و انقلابی که مطرح کردم خیلی مهمه که ما رفرم، آره مبارزه میکنیم برای رفرم، ولی نه اینکه رفرم هایی که سرمایه‌داری رو تثبیت میکنه، تقویت میکنه، رفرم هایی که سرمایه‌داری رو محدود میکنه و راه رو برای پیشروی جنبش از پایین باز میکنه. طبیعی است که شما با یه سود زدن نمیتونی انقلاب رو فرا بخونی و اینا. اگه این بود خب خیلی ساده بود دیگه، همه چی حل و فصل شده بود. ما ناچاریم در مسائل مطالباتی و روزمره و حوادث جاری وارد بشیم، مبارزه کنیم، مبارزات مشخص. منتها همونطور که گفتم رفرم غیر رفرمیستی، این جهت خیلی مهمه که در این کتاب نوشته. رابطه حزب و طبقه هم که باز من اشاره کردم خیلی مهمه که در واقع حزب نباید به یه نیروی نیابتی طبقه تبدیل بشه و اینا، و سوسیالیسم از خامی ساخته میشه و حزب در واقع اون نشانه راههایی رو در برابر طبقه میذاره در ارتباط با اون که طبقه بتونه به هدف نهاییش گام به گام نزدیک بشه و اینها. و بنابراین این که تأکید مؤکد بر استقلال جنبش طبقاتی، بر استقلال تشکل‌های کارگری و سایر تشکل‌های توده‌ای که حزب با اونها باید وارد تعامل بشه و بلوک درست کنه، بلوکی که همکنشی اینها رو ایجاد میکنه، این خیلی مهمه. برخلاف اون سنتی که در سوسیالیسم قرن بیستم بود که مثلا میومدن و اتحادیه رو زمیمه جنبش بسا حزب میکردن دو اینا. این باز خیلی مهمه. در مورد نقش زنان هم من اشاره کردم که اهمیت و نقشی که جنبش زنان داره و بدون زنان اصلا نمیتونه به جنبش سوسیالیستی به سوسیالیسم دست پیدا کنه و سوسیالیسم اینجا وحدت نظر داشت با کاوتسکی که یک تمدن زنان است. مسئله بعدی جنگ علیه جنگ های امپریالیستی است که باز توضیح دادم که جنگ های امپریالیستی اینها به ضرر طبقه کارگر هست و طبقه کارگر قربانی در واقع رقابت های قدرت های ارتجاعی و امپریالیستی میشه و در اینجا جنبش کارگری باید در واقع پرچم مخالفت با جنگ رو در واقع بلند کنه و باید انقلاب سوسیالیستی یا انقلاب رو جایگزین به اصطلاح جنگ ها بکنه و اینا. اینه که منافع طبقه کارگر رو تضمین میکنه. روزا دکتر زندان انداختن و مسئله بعدی همبستگی بین‌المللیه. ببینید روزا لوکزامبورگ خودش نمونه بسیار تیپیک یک انترناسیونالیست بود. یک پاش توی آلمان بود، یک پاش توی لهستان بود. اینطوری در 1905 پا شد و با اینکه این یکی از پست‌های مهم رو در حزب سوسیال دموکرات آلمان داشت، رفت ورشو و در اونجا در انقلاب اونجا شرکت کرد و در واقع نصف نوشته‌هاش به آلمانی بود برای اینکه رابطه بین این جنبش کارگری آلمان. زبان روسی یاد گرفته بود و در واقع بولشویک‌ها در ارتباط بود و اینا و همینطور با اونها در تعامل. اینه بس این انترناسیونالیسم هم یکی از وجوه بسیار مهمه دامور که بنابراین این مواردی که من خلاصه اس بردم ازش به صورت محور، اینها مواردی هست که الهام بخش جنبش ها و فعالین سوسیالیستی هست که نسل های نسل میتونند از چه نوشته های اونها و چه از مبارزات اونها الهام بگیرند و جنبش سوسیالیستی رو در واقع به عنوان اینها رو به عنوان چراغ راهنمای خودشون قرار بدن. طبیعتاً هیچ کدوم از رهبران جنبش سوسیالیستی 100% در همه موارد درست نبودن. مثلا در مورد مسئله ملی روزا لوکزامبورگ با لنین اختلاف داشت، لنین نظرش درست بود در مورد حق تعیین سرنوشت و اینا یا موارد دیگه، من در این مورد نمیخوام وارد بشم و اینا، ولی بله. ما باید از همه درس‌های مثبت تمام جنبش‌ها و رهبران برجسته‌ای که وجود داشتن درس بگیریم. دیالکتیک یعنی جوانب مثبت رو بگیریم، جوانب منفی رو کنار بذاریم، جوانب مثبت رو ادغام کنیم و اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم برای اینکه در تجربیات آینده بتونیم موفق تر باشیم.
بله، هر سال در ماه ژانویه نشریه آلمانی دنیای جوان کنفرانسی به نام کنفرانس روزا لوکزامبورگ در شهر برلین برگزار میکنه. رفیق روبن، تا اونجایی که شما مطلع باشید، امسال مسئله قانونی در این کنفرانس چیه؟
بله، امسال هم برگزار شده این کنفرانس. همیشه گروه های مختلف، مباحث مختلف وجود داره و بحث های نظری، تبادل تجربیات از کشورهای مختلف، از آمریکای لاتین، کشورهای دیگه اروپایی یا حتی گاهی از کشورهای آسیایی شرکت کنندگانی میان و در این کنفرانس شرکت میکنن و تبادل نظر میشه و بعد مباحثات به صورت یک جزوه بعدن منتشر میشه و تمام شرکت کنندگان در اون راهپیمایی که به مناسبت همون 15 ژانویه روز قتل روزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشته اونجا شرکت میکنه. امسال مهمترین مسئله جنگ و مخالفت با جنگ، در واقع این مسئله کانونی این کنفرانس است و همونطور که گفتم با الهام از اون تحلیل و مواضع و فعالیت هایی که هم روزا لوکزامبورگ و هم کارل لیبکنشت علیه جنگ و خاتمه دادن به جنگ برای صلح و می کردن، امسال هم این مسئله در کنفرانس روزا لوکزامبورگ، مسئله کانونی این کنفرانس قلمداد شده، در مورد اون سخنرانی های مختلفی شده و اون مطالبی که در اونجا سخنرانان مختلف و اینا مطرح خواهند کرد بعداً منتشر خواهد شد.
رفیق روبن، من دیگه پرسشی ندارم. اگر شما میخواهید نکته پایانی به سخناتون اضافه کنید بفرمایید.
نه، منم خیلی تشکر میکنم از شما و از همه رفقای دستن در کار تلویزیون حزب کمونیست ایران و همینطور مخاطبین ما و بینندگان گرامی. زنده باشید.
من هم یک بار دیگه از طرف خودم و همکاران از حضور شما در این برنامه سپاسگزارم.
زنده باشید.
سپاس. بله، بینندگان گرامی، آنچه که در این گفتگو از نظر شما گذشت، یادمان مختصری از دو شخصیت برجسته جنبش کمونیستی بود که زندگی و آثار آنها همچنان به قول رفیق روبنم که اشاره کردن الهام بخش نسل‌های نسل از فعالین در مبارزه برای آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم بوده و خواهد بود. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و مورد رضایت شما بوده باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.